بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا فراخواندن سفیران خود از ایران را مورد بررسی قرار می دهد. صدر اعظم آلمان خواستار شد که سران گروه 8 حمایت خود را از حقوق مردم ایران اعلام کنند. یک دیپلمات ژاپنی جانشین محمد البرادعی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. ساعت 21. شبتون بخیر. شب تعطیلتون بخیر و سلامت باد. امروز پنجشنبه 11 تیر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 2 ژوئیه سال 2009 میلادی است. میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و من الهه روانشاد وظیفه میزبانیتان را بر عهده دارم. همگی ما فردایی ها دست به دست هم داده ایم و مجله سراسر خبر و گزارش برایتان مهیا کردیم. سپاسگزاریم که شنونده وفادار و همیشگی ما هستید و اجازه میخواییم که به رسم معمول نخست سری بزنیم به دنیای خبرها و اونها را از علیرضا کرمانی همکارم بشنویم. آقای کرمانی،
با درود به شنوندگان. اعضای اتحادیه اروپا در نشست امروز خود درخواست بریتانیا برای فراخواندن سفیران 28 کشور عضو این اتحادیه از ایران را مورد بررسی قرار دادند. بیشتر خواهیم شنید در پیوند با این خبر در همین مجله. بر پایه گزارش ها، این حرکت اتحادیه اروپا در اعتراض به دستگیری کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا است که هفته گذشته توسط مقام های امنیتی جمهوری اسلامی به اتهام دخالت داشتن در اعتراضات خیابانی بازداشت شدند. درخواست بریتانیا در حالی مطرح می شود که دولت سوئد رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا برقراری ارتباط با ایران را مسئله ضروری می‌داند. همزمان بعضی کشورهای اروپایی نگرانند که فراخواندن سفیرانشان از تهران از یک سو نقش احتمالی آنها را در پیشبرد مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی به خطر می‌اندازد و از سوی دیگر این کار به انزوای کامل جمهوری اسلامی ایران منتهی خواهد شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز پنجشنبه در نطقی در پارلمان این کشور خواستار شد سران 8 کشور صنعتی جهان یا گروه 8 در نشست هفته آینده خود به طور یک پارچه پیامی قوی مبنی بر حمایت از حقوق مردم ایران بفرستند. وی همچنین گفت که مسئله هسته‌ای ایران باید همچنان در دستور کار باقی بماند. در پیوند با این خبر هم بیشتر از این در همین مجله خواهید شنید. سران گروه 8 دوشنبه آینده در ایتالیا گرد هم می آیند. گزارش ها حاکی است یک دیپلمات ژاپنی به عنوان جانشین محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتخاب شد. بر پایه گزارش ها یوکیو آمانو نماینده ژاپن در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موفق شد با کسب 31 رأی رقیب خود عبدالصمد مینتی از آفریقای جنوبی را کنار زده و به این عنوان برسد. دوره ریاست محمد البرادعی در ماه نوامبر 4 ماه دیگر به پایان میرسد. آقای البرادعی که 12 سال در صدر آژانس قرار دارد در سال 2005 به خاطر تلاشهایش برنده جایزه صلح نوبل شد. یک مؤسسه غیر دولتی تحقیقاتی به تازگی بخشی از بازجویی‌های صدام حسین را منتشر کرده است که در آن رهبر پیشین عراق گفته بود از ایران بیشتر از حمله آمریکا بیم داشته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در این اعترافات صدام حسین به ماموران پلیس فدرال آمریکا FBI که از او بازجویی می‌کردند گفته بود برای اینکه ایران احساس نکند عراق ضعیف است، طوری وانمود کرده بود که جامعه بین المللی باور کند دولت بغداد سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار دارد. در بخش دیگری از این اعترافات صدام حسین از اسامه بن لادن به عنوان فردی متعصب یاد کرده و گفته بود که او هرگز نه با بن لادن ملاقاتی داشته و نه هنگام حمله آمریکا با القاعده همکاری کرده است. کره شمالی امروز پنجشنبه 4 موشک سطح به دریا را آزمایش کرد. به گزارش منابع کره جنوبی این موشک ها از ساحل شرقی کره شمالی پرتاب شد و پس از طی 100 کیلومتر در دریا سقوط کرد. این آزمایش ها بر تنش موجود ناشی از آزمایش های هسته‌ای کره شمالی می افزاید. به گفته مقامات کره جنوبی، کره شمالی احتمالاً ظرف روزهای آینده یک موشک میان برد را نیز آزمایش خواهد کرد. محمد خاتمی روز چهارشنبه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران گفت که کودتای مخملین علیه مردم و جمهوریت نظام صورت گرفته است. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران روز چهارشنبه در دیدار با خانواده‌های بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات گفت زمانی که ذهن جامعه از نتایج انتخابات اقناع نشده است، فلسفه اصلی انتخابات زیر سوال خواهد رفت و نظام شکست خواهد خورد. پیش از محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز در بیانیه‌هایی به شدت از نحوه برگزاری انتخابات و تایید نتایج آن انتقاد کرده بودند. مقام‌های امنیتی ایران دو نفر از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران را آزاد کردند. بر پایه گزارش‌ها دفتر وزارت خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای خبر آزادی این دو را تایید کرد. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران یک شنبه گذشته 9 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا را دستگیر کردند. در زمان بازداشت کارکنان سفارت، غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران گفت این افراد در محل تظاهرات خیابانی مشغول تهیه خبر بودند. دستگیری کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا اعتراض شدید دولت لندن و همچنین اتحادیه اروپا را به همراه داشت. خانم روانشاد،
با سپاس از شما علیرضا کرمانی بود با تازه ترین خبرها و ما چه ها برایتان در این مجله شبانگاهی داریم. آیا کشورهای اتحادیه اروپا پیشنهاد بریتانیا برای فراخواندن سفیرانشان از ایران را میپذیرند؟ صدر اعظم آلمان از برپایی تظاهرات مسالمت‌آمیز در ایران دفاع کرده و از همایش کشورهای G8 خواست تا پیامی روشن به ایران بفرستند، مبنی بر اینکه آنهایی که در ایران دستگیر و بازداشت می‌شوند هیچگاه فراموش نخواهند شد. نرگس محمدی برنده جایزه بنیاد الکس لانگر در ایتالیا شده است، جایزه‌ای که شیرین عبادی به نیابت از سوی او دریافت خواهد کرد. حجت الاسلام محسن کدیور میگوید دیکتاتوری یعنی مقام مادام العمر، دیکتاتوری یعنی تعطیل کردن مطبوعات و دیکتاتوری یعنی پاسخگوی مردم نبودن. همه اینها و باور کنید بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. همراه ما باشید همچون همیشه تا برایتان بگویم. کشورهای اتحادیه اروپا قرار است پیشنهاد بریتانیا را برای فراخواندن سفرای خود از ایران بررسی کنند. این پیشنهاد در پی بازداشت کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران به اتحادیه اروپا ارائه شده است. در این ارتباط گزارشی داریم از حسین آریان از رادیو فردا.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات اروپایی که نخواست نامش فاش شود می نویسد مدیران کل وزارتخانه‌های خارجه کشورهای اتحادیه اروپا روز پنج شنبه 2 ژوئیه 11 تیر در نشستی در استکهلم پایتخت سوئد طرح بریتانیا را به دقت بررسی خواهند کرد. همین خبرگزاری از قول دیپلمات یاد شده می نویسد کشورهای اروپایی تاکنون درباره فراخواندن سفرای خود از ایران به توافق نرسیدند. گو اینکه برای رسیدن به چنین توافقی آن هم از سوی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا کار ساده‌ای نخواهد بود. جمهوری اسلامی که در پی ناآرامی‌های اخیر در تهران 9 نفر از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران را بازداشت کرده بود، تا به حال 8 نفر را آزاد کرده و 1 نفر کماکان در بازداشت به سر می‌برد. مقام‌های جمهوری اسلامی بریتانیا را متهم کردند که به ناآرامی‌های اخیر در تهران دامن زده است. در همین رابطه به گزارش خبرگزاری فارس، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد فرمانده کل قوا ضمن متهم کردن بریتانیا و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا به حمایت از اعتراضات چند هفته اخیر گفت اتحادیه اروپا تا قبل از آن که درباره اشتباهات فاحش خود در حمایت از آشوبگران عذر خواهی نکند حق ندارد از مذاکره با ایران سخنی به میان آورد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در رابطه با بحران اخیر در روابط ایران و کشورهای اروپایی می نویسد به نظر می رسد که ایران دو سیاست متناقض را دنبال می کند. از یک سو نمی خواهد که سطح روابط دیپلماتیک خود با کشورهای اروپایی را تقلیل دهد و به انزوای خود در جامعه جهانی بیفزاید و از سوی دیگر اصرار دارد که کشورهای اروپایی به ویژه بریتانیا در امور داخلی این کشور دخالت می کنند. این روزنامه در ادامه می نویسد واکنش ایران به فراخواندن احتمالی سفرهای اروپایی از ایران می تواند تعامل با این کشور را پیچیده تر کند، هم برای اروپا و هم برای آمریکا، و در این حال هدف دولت اوباما را برای گشودن باب مذاکره با جمهوری اسلامی نقش براب نماید. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این پیوند نخست وزیر سوئد که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد با رد ادعای ایران مبنی بر دخالت کشورهای اروپایی در امور داخلی ایران میگوید اتحادیه اروپا باید از گروه‌هایی که طالب دموکراسی در ایرانند حمایت کند و در عین حال باید از اقداماتی که باعث تشدید تشنج در ایران خواهد شد خودداری نماید.
آیا کشورهای اتحادیه اروپا پیشنهاد بریتانیا برای فراخواندن سفرایشان را از ایران میپذیرند؟ و اما گزارش حسین آریان رو میشنیدید. و اما در آستانه برپایی همایش سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در ایتالیا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به عنوان یکی از این رهبران در سخنانی در مجلس کشورش بار دیگر ضمن دفاع از برپایی تظاهرات مسالمت‌آمیز در ایران یادآور شد تحولات جاری در ایران نباید مسئله اتمی آن کشور را به بوته فراموشی بسپارد. خانم مرکل همچنین از همایش کشورهای جی 8 خواست پیام‌های روشنی به ایران بفرستد، مبنی بر اینکه افرادی که در آن کشور دستگیر و بازداشت می‌شوند هیچگاه فراموش نخواهند شد. جزئیات بیشتر در این باره را از گزارشگر رادیو فردا در آلمان بشنوید، شهرام میریان.
پس از اعلام نتایج بحث‌انگیز انتخابات اخیر در ایران، آلمان جزء نخستین کشورهای اروپایی بود است که دست به موضع‌گیری روشن در مورد این تحولات و پیامدهای ناشی از آن زده است. پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه تهران، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به عنوان نخستین رهبر یک کشور اروپایی این گفته‌ها را مأیوس کننده خواند و در سخنانی دیگر از حق مردم ایران در ابراز اندیشه و بیان و حق آزادی اجتماعی در این کشور دفاع کرد. خانم مرکل در سخنان روز پنجشنبه خود در بوندستاگ و یا مجلس ملی آلمان هم برای نخستین بار مسائل مربوط به تحولات جاری در ایران را به مسئله بحث‌انگیز اتمی آن کشور گره زد و گفت با وجود تنش‌های تازه سیاسی با جمهوری اسلامی در همایش سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در هفته آینده در ایتالیا درباره گفتگوهای رو در رو پیرامون مسئله اتمی ایران هم رایز زنی خواهد شد و افسود انتقاد از اقدام‌های دستگاه حکومتی ایران علیه تظاهرکنندگان پس از انتخابات ریاست جمهوری نباید به جایی ختم شود که سیاست اتمی ایران از انظار عمومی رخت بربندد. صدر اعظم آلمان در مجلس این کشور بار دیگر از پیشنهاد پرزیدنت اوباما مبنی بر انجام گفتگوهای مستقیم با ایران حمایت کرد. خانم مرکل در دیدار تازه خود از آمریکا هم بر اقدام‌های حمایتی کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا از این گفتگوها تاکید کرد و گفت تمامی تلاش‌های مشترک بر دور این محور می‌چرخد که ایران صاحب جنگ‌افزارهای اتمی نشود و اگر مذاکرات با ایران با موفقیت همراه نشود از طریق اعمال تحریم‌های تازه به آن کشور تفهیم خواهد شد که دنیای غرب برای رسیدن به هدف‌های خود جدی است. صدر اعظم آلمان در سخنان خود در بوندستاگ همچنین خاطر نشان ساخت که از همایش روز دوشنبه سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در ایتالیا انتظار دارد که پیام‌های روشنی در پیوند با محدودیت‌هایی که همینک در سمت و سوی آزادی اجتماعات و آزادی ابراز اندیشه در ایران وجود دارد به آن کشور ارسال شود. خانم مرکل در پایان این بخش از سخنان خود حقوق بشر و حقوق شهروندان در ایران را جدا ناشدنی دانست و افزود پیام‌ها و علائمی که به ایران فرستاده خواهد شد باید روشن سازد افرادی که در ایران دستگیر و بازداشت می‌شوند هیچگاه فراموش نخواهند شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
امشب در مراسمی که در شهر بولزانو در شمال ایتالیا برگزار خواهد شد، خانم شیرین عبادی، خود برنده جایزه صلح نوبل، جایزه بنیاد الکس لانگر را که به خانم نرگس محمدی تعلق گرفته است، به نمایندگی از این فعال حقوق زنان دریافت خواهد کرد. نرگس، مقامات جمهوری اسلامی ایران از سفر نرگس محمدی به ایتالیا جلوگیری کردند. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش همکارمان احمد رفعت در روم بشنوید.
جایزه سالانه بنیاد الکس لانگر که مقر آن در شهر بولزانو در شمال ایتالیا در نزدیکی مرز با اتریش قرار دارد، امسال به فعال حقوق زنان در ایران خانم نرگس محمدی تعلق گرفت. خانم محمدی و همسرش تقی رحمانی که به تازگی از زندان آزاد شده است، به دلیل مخالفت مقامات جمهوری اسلامی نخواهند توانست در مراسم اهدای جایزه حضور پیدا کنند. در پیامد جلوگیری از خروج خانم محمدی، بنیاد لانگر از خانم شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، خواست برای شرکت در مراسم اهدای جایزه سالانه بنیاد به بولزانو سفر کند. این مراسم عصر روز پنجشنبه در بولزانو برگزار خواهد شد. روز سوم ژوئیه خانم عبادی همچنین در تظاهراتی در همبستگی با خواستهای مردم ایران که در همین شهر برگزار خواهد شد نیز حضور خواهد یافت. در حاشیه مراسم اهدای جایزه سالانه بنیاد الکس لانگر چند فیلم ایرانی، من جمله روزی که من زن شدم و فوتبال زیر چادر نیز اکران خواهند شد. چند میزگرد در رابطه با ادبیات و تاریخ ایران نیز از 2 تا 5 ژوئیه در چارچوب جشنواره اروپا مدیترانه بولزانو برگزار خواهد شد که یکی از آنها به نویسندگان زن ایرانی اختصاص دارد. خانم عبادی در روزهای آینده در فلورانس نیز به دعوت دولت ایالتی این شهر سخنرانی تحت عنوان عمری در خدمت حقوق بشر ایراد خواهد نمود. الکساندر لانگر یکی از رهبران چپ افراطی ایتالیا بود که 3 ژوئیه 1995 میلادی دست به خودکشی زد. این بنیاد برای بزرگداشت خاطره این قانونگذار آلمانی تبار ایتالیایی در سال 1999 میلادی از سوی چند تن از دوستان او تأسیس شد. جایزه سالانه بنیاد لانگر برابر با 10,000 یورو به فعالین حقوق بشر تعلق می‌گیرد. سال گذشته دهکده‌ای در سومالی این جایزه را دریافت نمود. احمد رفعت، روم.
در کالیفرنیا کمیسیونر ناظر بر اقدامات شرکت‌های بیمه به شرکت‌های بیمه در این ایالت 90 روز مهلت داده است تا جزئیات تمامی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود در رابطه با ایران را به وی گزارش کنند. نادر صدیقی، همکار ما در آمریکا، در گزارشی میگوید که قوانین ایالتی در کالیفرنیا هر گونه سرمایه گذاری در پروژه های دولتی ایران و یا شرکت های وابسته به آن را ممنوع ساخته است. بشنویم از نادر صدیقی.
استیو پویزنر، کمیسیونر بیمه ایالت کالیفرنیا، به اسوسییتد پرس گفته است که روزنه های احتمالی در قانون مصوبه ژانویه گذشته در رابطه با منع سرمایه گذاری های مستقیم و غیر مستقیم در ایران و یا شرکت هایی که با دولت جمهوری اسلامی روابط اقتصادی و بازرگانی دارند، ممکن است به کمپانی های کالیفرنیایی فرصتی داده باشد تا به معاملات غیر مستقیم 10 میلیارد دلاری با ایران ادامه دهند. آقای پویزنر میگوید که بازبینی وی میتواند به روشن شدن این نکته کمک کند که شرکت های بیمه به تهدیدهای تروریستی علیه آمریکا و متحدانش یاری نمیرسانند. سخنگوی کمیسیونر بیمه گفت ایالت کالیفرنیا نخستین ایالتی است که فعالیت‌های شرکت‌های بیمه در رابطه با ایران را مورد بازجویی قرار می‌دهد. حسن سبتی، شهروند آمریکایی ایرانی تبار که در ساکرامنتو پایتخت کالیفرنیا ساکن است و از قوانین ایالتی در رابطه با ایران آگاهی دارد، در گفتگوی اختصاصی در این زمینه چنین می‌گوید:
از 2 سال پیش یک لایحه بود به نام لایحه 79 که سرمایه‌های بازنشستگی ایالت کالیفرنیا سرمایه گذاری میشد در شرکت هایی که در اروپا و جاهای مختلف مستقیما با جمهوری کار میکردن. در ادامه این مسئله به نقاط دیگه شروع شد توجه کردن. دومیش پیدا شد که بعضی دانشگاه های ایالت کالیفرنیا سرمایه گذاری هایی میکنند در شرکت هایی که باز با جمهوری کار میکنند. اونها به نام لایحه 221 اونم شروع شد به دنبال شدن که الان در سنات که اونم مورد قبول خواهد قرار گرفت چون همگی رو اون رأی مثبت دارن میدن. این یه زنجیری است که دنبال داره میشه که ایالت‌های دیگه هم شروع کردن در استیت واشنگتن که اونها هم جلوگیری خواهند کرد. بنابراین ایالت‌ها هم سوا دارن همکاری با دولت فدرال میکنن که این نوع معاملات جلوگیری بشه ازش و دارن رعایت میکنن همه.
به نظر میرسد که تنش‌های سیاسی اخیر در ایران بار دیگر روابط بازرگانی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران را در مرکز توجه دولت‌های مختلف قرار داده است و این در حالی است که به گزارش برخی منابع خبری خروج سرمایه‌ها از ایران بار دیگر شتاب گرفته است. روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن اخیراً در این زمینه نوشته بود که با بحران انتخابات در ایران میزان خروج سرمایه‌های نقدی از این کشور افزایش یافته است. به نوشته تلگراف آنلاین بیم از تحریم‌های فلج کننده جدید علیه جمهوری اسلامی ایران نیز بر شتاب خروج پول از ایران دامن زده است. جالب آن که در چنین شرایطی به نوشته روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تارنمای تازه ای را با هدف آشنا ساختن سرمایه گذاران خارجی به راه انداخته است. تهران تایمز به نقل از خبرگزاری مهر نوشته بود که در این تارنما صفحاتی نیز به مقررات و قوانین سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است.
یک قدرت بزرگ People and leaders of
Iran Do they fold or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
شنوندگان گرامی، آیا تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا را می دانید؟ روحزاد.com روحزاد.com که این گونه هجی می شود R O باز هم O H Z A D و همچنین گسیخته.com گسیخته.com که اون نیز این قسم هجی میشه G O S I K H T E H گسیخته.com. حالا با استفاده از این فیلتر شکن هایی که خدمتتون گفتم میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید و به محض اینکه اونجا رسیدید نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو که اونجا زمیمه هست تنها یک بار تکرار میکنم یک بار و برای همیشه میتونید پیاده کنید و از طریق اون به راحتی از حد فیلترینگ دیگه میتونید بگذرید، یعنی دیگه حتی به این فیلتر شکنی هم که الان ازش استفاده کردید برای وارد شدن به وبسایت نیازی نخواهید داشت، برای اینکه فیلتر نرم افزار فیلتر شکن نسیم شما را از شر هر فیلترینگی که در مقامات حکومتی در ایران بر روی وبسایت ما و یا هر وبسایت دیگری گذاردن راحت میکنه و هم از استفاده از فیلتر شکن برای وارد شدن به وبسایت راحت میشید. در نتیجه میتونید از هر وبسایتی که میل داشته باشید استفاده کنید. بعد از اون
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
آیا کافی است که نامتان را اسلامی بگذارید و هرچه دلتان می‌خواهد با این مردم مظلوم بکنید؟ حجت الاسلام محسن کدیور روحانی نواندیش با طرح این پرسش در جلسه‌ای برای بزرگداشت یاد کشته شدگان نارامی‌های اخیر در تهران رهبر جمهوری اسلامی را تلویحاً دیکتاتور خوانده و افزوده است دیکتاتوری یعنی مقام مادام العمر، دیکتاتوری یعنی تعطیل کردن مطبوعات، دیکتاتوری یعنی پاسخگوی مردم نبودن. علیرضا طاهری از رادیو فردا و چکیده ای از گفته های حجت الاسلام محسن کدیور.
محسن کدیور در آغاز از شیطان به خدا پناه میبرد و سپس با یاد کردن نام پروردگار 10 آیه از سوره آل عمران را که به گفته او سریع ترین آیات الهی درباره شهدای راه حق است میخواند. حجت الاسلام کدیور با این شالودریزی رویدادهای اخیر ایران را به نقد می کشد و سرکیدن دومل چرکین در قانون اساسی ایران یاد می کند.
دومل چرکین تضاد در قانون اساسی کشور ما بالاخره پاره شد پس از 30 سال.
پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال 57 تصویب شده بود توسط جمعی از قویترین حقوقدانان ایرانی زیر نظر دکتر حسن حبیبی که بعد از آن به تصویب رهبر فقید انقلاب اسلامی مرحوم آیت الله خمینی و سه نفر از مراجع تقلید حضرات آیات گلپایگانی، مرشی نجفی و شریعت مداری در آن زمان کتبن رسید و هیچ نکته غیر اسلامی در آن نیافتند، یکی از مترقی‌ترین قوانین جهان بود. در 12 فروردین 1358 مردم یا نخبگان مردم با توجه به این پیشنویس بیش از 98% به جمهوری اسلامی آری گفتند. در آن پیشنویس که نه رهبر فقید انقلاب و نه مراجع وقت تقلید در آن خلالی اسلامی ندیده بودند، در آن اثری از ولایت فقیه نبود.
محسن کدیور روحانی نواندی سپس تأکید می‌کند که آنچه با عنوان ولایت فقیه 7 ماه پس از همه پرسی درباره قانون اساسی به آن افزوده شد، در واقع فقط و فقط برازنده آیت الله خمینی بنیادگذار جمهوری اسلامی بوده، نه کس دیگری.
این اصل 7 ماه بعد در مهر ماه 58 توسط مجلس خبرگان قانون اساسی به آن پیشنویس افزوده شد و جغرافیای آن کاملا تغییر کرد. بخش باقی مانده از آن پیشنویس تماما مدافع آزادی ها و حقوق پایه مردم بود. بخش اضافه شده که به قول بعضی بزرگان جامعی بود که تنها به قامت رهبر فقید انقلاب سازگار بود، ساز دیگری می زد.
دکتر کدیور پشتیبانی رهبر کنونی جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای از دکتر محمود احمدی نژاد را به تندی به نقد می کشد و در خور سرزنش می داند.
جمهور مردم دکتر احمدی نژاد را دروغگو، مزور، دارای سیاست‌های کارشناسی نشده و خلاف مصالح ملی ایران می‌دانند، اما مقام محترم رهبری وی را قابل اعتماد، خدوم، صدیق و بهترین دولت پس از انقلاب می‌شمارند. این یعنی تعارض جدی ملت و حاکمیت، تعارض ولایت فقیه و دموکراسی.
این روحانی نواندیش آنگاه می‌پرسد چه باید کرد و خود بیدرنگ 3 راه برای برون شد از بحران کنونی را پیش پا می گذارد. 1. ابطال انتخابات به یاری آنچه بزرگواری رهبر و شورای نگهبان می خواند. 2. ارجاع پرونده انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای کدیور درباره راه حل 3 پیشنهادیش این چنین توضیح می دهد.
راه حل 3 حکمیت هیئت مرزی و طرفین زیر نظر مراجع تقلید که راه حل مهندس میر حسین موسوی هم هست. ایشان ذکر کرده است ما دیگر به ارکان حکومت اعتماد نداریم. دروغ گفتند، در آراء ما دست بردند، جا به جا کردند، چه مجریش، چه ناظرش و چه ناظرهای عالیش. در این صورت ما یعنی ملت یا بخشی از ملت با حاکمیتمان نزاع داریم.
مگر درگیری‌های کنونی به سازشی نرسد، پایان راه چه خواهد بود؟ دکتر کدیور توضیح می‌دهد.
مجلس خبرگان باید به وظیفه قانونی خود عمل کرده و دوباره تدبیر و عدالت رهبر را احراز کند. این نه تدبیر بود که قبل از تایید قانونی از رئیس جمهور بدنامی مانند احمدی نژاد حمایت شود و نه عدالت بود که با مردم بیدفاع در سطح خیابانهای تهران مقابله شود. به نظر می رسد که ولایت فقیه 3 راه بیشتر ندارد. 1 را باید انتخاب کند و بیش از این هم نیست. راه حل اول این که عملاً به سرکوب مردم ادامه دهد، استبداد دینی را در ایران مسلط کند، جمهوریتش را حذف کند و بر قبر جمهوریت پایکوبی کند. این راه راه اول است که امیدوارم که این راه پیش گرفته نشود. راه حل دوم آن است که ولایت فقیه آنچنان که در قانون اساسی آمده است باقی بماند، اما به عنوان نماد ملی و سمبل وحدت اسلامی تبدیل شود. راه حل سوم این است که ولایت فقیه به طور کلی از قانون اساسی حذف شود، به پیشنویس قانون اساسی رجوع شود و جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه آغاز شود.
آیا کافی است که نامتان را اسلامی بگذارید و هرچه دلتان می‌خواهد با این مردم مظلوم بکنید؟ حجت الاسلام محسن کدیور روحانی نواندیش این پرسش را در جلسه‌ای برای بزرگداشت یاد کشته شدگان نارامی‌های اخیر در تهران مطرح کرد و علیرضا طاهری همکارمان در رادیو فردا چکیده‌ای از گفته‌های او را در گزارشی بیان کرد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی قتل ندا آقا سلطان را به آرش حجازی، پزشکی که در آخرین لحظات زندگی کوتاه ندا کوشید تا جان او را نجات دهد، نسبت داده و گفته است که علیه او، منظور آرش حجازی، و برای بازگرداندن او به ایران شکایتی به پلیس بین الملل تسلیم شده است. نازی عظیما، همکار ما در رادیو فردا، در گفتگو با محمد حسین آقاسی، حقوقدان، از او درباره امکان چنین اقدامی میپرسد. لازم به توضیح است که پلیس بین الملل در پاسخ به ایمیل رادیو فردا در مورد وجود چنین درخواستی از سوی ایران، دریافت هر گونه درخواستی را در این باره تکذیب کرده است. بشنویم از محمد حسین آقاسی، حقوقدان.
برای اینکه پلیس اینترپول که در واقع پلیس بین‌المللی هست در موضوع و قضیه ای دخالت بکنه و یا درخواست یک دولتی رو برای دستگیری یکی از اتباع اون کشور به مرحله اجرا در بیاره، باید مقامات قضایی کشور درخواست کننده بر اساس دلایل و مستندات قانونی که از نظر عرف بین‌المللی و نه قوانین بین‌المللی پذیرفته شده است، دستور بازداشت و اعزام چنین متهمی رو از پلیس اینترپول بکنه. و برای اینکه پلیس اینترپول این درخواست رو ازش تبعیت بکنه، دولت درخواست کننده باید دلایل اتهام رو هم همراه دستور مقام قضایی ارسال بکنه. به عبارت ساده تر من به عرضتون برسونم که این آقای دکتر آرش، همونطور که اطلاع دارید، در لحظه‌ای که این خانم در حال خونریزی شدید بود سعی می‌کرد که جلوی خونریزیش رو بگیره و بعد هم اطلاعات خودش رو در مورد اون چه که مشاهده کرده بود عنوان کرده. خب دولت ایران در این موقعیت بحرانی که از لحاظ درگیری‌های در سطح شهر داره، این رو به زیان خودش تلقی میکنه و ظاهرا مقامات امنیتی قصد داشتن که این شخص رو بازداشت بکنن و به خاطر بیان این مطالب تحت عنوان تبلیغ علیه نظام و یا اشاعه اکاذیب او رو مورد در واقع مجازات قانونی ظاهرا قرار دادن. چنین چیزی در عرف بین‌الملل و در مقررات قانونی بین‌المللی پذیرفته شده نیست و این رو پلیس اینترپول قطعا حتی اگر مقامات ایرانی درخواست کرده باشن نمیتونه بپذیره و او رو بازداشت بکنه.
آقای آقاسی، همین مقامات گفتن که این جنایت، کشتن ندا، یک امری بوده که از پیش اینا برنامه ریزی کرده بودند و احتمالاً این رو شاید به عنوان یک جنایت تعبیر کردن و آقای حجازی هم شاید به عنوان مجرمی که در قتل شرکت داشته، اگر خودش هم قاتل نبوده به هر حال در یک برنامه قتل شرکت داشته، شاید به این دلیل ایشون رو از طریق اینترپول میخوان تحت تعقیب قرار بدن. آیا این امر شدنیه؟
اولا در این که این واقعی یک جنایت بوده تردیدی نیست. ما همه قبول داریم و دنیا هم پذیرفته که یک انسانی که ایستاده و هیچ گونه حرکت و اقدامی نداره، اگر که مورد اصابت گلوله مستقیم قرار بگیره و به قتل برسه، طبیعتا یک جنایت هست. اون هم یک جنایت تکان دهنده. اما در این که این جنایت از پیش طراحی شده و این اقدامات یک توطئه است رو در حال حاضر جامعه ما نپذیرفته و نمیپذیره و من تصور نمیکنم که ما بتونیم این عمل رو یک امر طراحی شده از پیش تعقیب بکنیم. ادعا میتونه به خوبی به راحتی مطرح بشه، اما هر ادعایی باید همراه با دلیل باشه.
آقای آقاسی، اگر مقامات ایران به عنوان دلیل مثلا اعترافات یک نفر رو بیارن و اسناد بدن به اعترافات یک شخص، برای یک نفر بیاد اعتراف کنه که بله ما یک همچین برنامه طرح کرده بودیم و این آقای حجازی هم جزء ما بوده، خب به هر حال میشه یک کسی بیاد و یک چنین حرفی بزنه، آیا بر اساس این اینها میتونن به اینترپول باز شکایت بکنن؟
اعترافات کسی که در بازداشت صورت بگیره، چون ممکنه مبتنی بر اکراه باشه، مبتنی بر اجبار باشه، مورد پذیرش نیست. اگر کسی در حضور وکیل دادگستری و آزادانه با ذکر جزئیات اقرار و اعترافی کرد، مورد پذیرش. حتی در مقررات قانون مجازات اسلامی و در مقررات آیین دادگستری ما هم و در شرع اسلام هم مطرح شده که اقرار اگر که همراه با نشانه ها و دلایل یقین آور باشه میتونه مورد پذیرش قرار بگیره، و الا اقرار در بازداشت و احیانا در شکلی که الان معروف شده اقرارهای نخنما شده و پوسیده باشه، این رو ما نمیتونیم بپذیریم و طبیعتا اینترپول هم نخواهد پذیرفت. اینترپول دلیل میخواد برای این موضوع.
گزارش نازیه عظیما رو میشنیدید که در گفتگو با محمد حسین آقاسی بود و از او درباره امکان اقدام ایران برای دریافت آرش حجازی، برای بازگرداندن آرش حجازی و شرکت او در کشته شدن ندا میپرسید. اما شنوندگان گرامی، اکنون صحبت‌های محمد حسین آقاسی را شنیدید و در طی روز و روزها و هر یک از برنامه‌های ما با دیدگاه‌های بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران آشنا میشید. اما مهمتر از همه، شما شنوندگان رادیو فردا چه فکر میکنید؟ بشنویم.
این میگن ندا آقا سلطانی، ندا آقا سلطانی. این چند نفر، چند صد نفر دیگه که جلوی دوربین نبردن، خون اونا رو، جواب اونا رو، جواب خانواده اونا رو کی میخواد بده؟ من تو ذهنم سواله. فقط میگن ندا آقا سلطانی، اون چند صد نفر دیگه رو کی میخواد جواب بشه بده؟
یاور اسی هستم از جنوب. میخواستم بگم ما بلوچین زنده باد ایران آباد و آزاد، زنده باد سبز اندر سبز.
علی هستم از مردشت فارس. ما با آقای احمدی نژاد افتخار میکنیم.
خواهش میکنم تو رو خدا پخش کنید، بذار این روحانیون بدانند گناه است خامنه ای و امام یا پیغمبر یا نماینده صاحب الزمان میکنند. آن موقع اینا را با 12 امام مقایسه میکنند، مردم اعتقاد چون از دین اسلام میرود، گناه است.
پس نظر از نتیجه انتخابات و هر چیزی که شده، این آقا به عنوان رهبر، یعنی مقامی که برای خودشون درست کردن، چطور بعد از این همه صحبت‌های ضد و نقیض روش میشه مجدداً بیاد جلوی این همه آدم، جلوی این همه ایرانی بیسته و دوباره اصلا صحبت بکنه؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
سپاسگزاریم که با رادیو فردا تماس میگیرید، سپاسگزاریم که به ما اعتماد میکنید و باز هم سپاسگزاریم که اجازه میدید رادیو فردا پژواک صدای شما باشه. شنوندگان گرامی، تلفن پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام میکنم: 00420221124113. برای ما اسمس هم میتونید بفرستید با این شماره: 00420606387415. تنها تقاضایی که از شما داریم اینه که نزاکت گفتاری و نزاکت نوشتاری رو در پیام‌هاتون رعایت کنید و اجازه ندید که به خاطر کلامی احیاناً پیام شما حذف بشه. شنوندگان گرامی، تا نوبتی دیگر سالم و سربلند باشید و خداوند یکتا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سالا گذشت، من هنوز
خط خاطراتت هم روز و شبم به این خیال پیشد که زخمان خوب میشم شب من اونا میدار صبح غمان غروب میشم یه عمر طولانی و من به این سال میگذرنم چی شد گذشتی از من و وقتی چرا نمیدونم زخمم که سربازه هنوز عمری نمونده تا سهر خسته و پیر و خم شدم از تو نیومد یه خبر چشمم به در خوشی دارد نا ندارم شیزی با رفتنت فنا شدم بیا خودت بینا ببین چشمان به در خوشی دارم نارم بیشتر از برم خنید من آشان بیا خودت اینا ببین
به رادیو فردا گوش میکنید
شاد خزان تو بس تو ندیدم جز بدهری و بیوفا با تو وفا کردم تا به تنم جان بود عشق و وفا داری با تو چه دارم سود خرمن مهر و وفایی نادل گلشن جور و جفایی از دل سنگت ها Oh, my God.
فراغت مال کنم تا که دن ها منو چون گل جام دریدن ها زرقی با خاری دیدن ها دلم از غم خون کردی چه بگویم چون کردی
و انتخابات.
من یک کاری خوب شده واقعا دستمون در نخونه.
دولت نهم تشنگان خدمت محرومین بودند و همه محرومین یه ولایت و دولت احمدی نژاد بودند.
یه نکته رو می‌خواستم خدمت رهبران و توریسیان جمهوری اسلامی گوش زد کنم. شما شکست خوردید. باور کنید شما شکست خوردید. با یه دلیل. شما یه نگاه به جمعیت معترض و به قول خودتون اخلال‌گرا بیاندازید. 80% اونا متولدین انقلاب و بعد از انقلاب هستن. یعنی چی؟ یعنی شما با تمام امکاناتتون تلویزیون، رادیو، روزنامه، آموزش پرورش، مساجد، منابع، تشویقات، تنبیه‌ها با همه شستشوهای مغزی و غیره، الان کی جلوی شما وایساده؟ همون سرمایه‌ای که توریسیان شما برای فتح جهان تصور کرده بودن. اینا از لبنان نیومدن. اینا بچه‌ها و سرمایه‌های انقلاب هم. کس نیست؟ نمیخواید باور کنید؟ نمیخواید قبول کنید؟ تا که
نمیدانم چرا اینجا دلم تنگه، نمیدانم چرا دنیا همه جنگه، نمیدانم چرا عطر گل مریم در این جا نیست، نمیدانم چرا در هر نگاهی غم فروزان است نشان از آشنایی نیست، بهار انگار در غربت نمی رویم، بهار انگار در غربت نمی روید، به که گویم که من نوروز را گم کردم امسال، به که گویم که من نوروز را گم می کنم هر سال،
ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com. یه غریبه یه اسیر، من یه پرنده یه پرستو تو کبیر، تو یه مسافر یه غریبه یه اسیر، من یه پرنده یه پرستو تو کبیر، تو یه مسافر یه غریبه یه اسیر.
رادیو فردا.